الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وبا آغاز ماه مبارک شعبان المعظم رو تبریک عرض می کنم. امیدواریم که از فیوضات نازله در این ماه بهره‌مند بشیم و آمادگی نفسی برای ورود به شهر الله الاکبر، ماه مبارک رمضان رو در این ماه پیدا کنیم. تسلیت هم عرض می کنم شهادت ده‌ها تن از شیعیان مظلوم پاکستان رو در شهر پیشاور، در حسینیه‌ای که مسجد و حسینیه‌ای که مرحوم سلطان الواعظین در همان محل و همان مسجد حسینیه مناظرات بسیار عالی و جالب توجه خودش رو با اندیشمندان اهل سنت داشت که تحت عنوان شبهای پیشاور هم چاپ شده است. خب مزدوران متعصب در نماز جمعه به شیعیان مظلوم در آن مسجد حمله کردند و ده‌ها نفر رو قطعه کردند. این مصیبت بزرگ رو به مردم مسلمان پاکستان، شیعیان پاکستان تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که مسلمان‌ها با وحدت، با تفکر دقیق بر توطئه‌هایی که مزدوران متعصب عبری غربی طراحی میکنند برای تفرقه بین مسلمانها، انشاءالله با وحدت غلبه کنند بر این مشکلات. خب بحث در این بود که طایفه اول از روایاتی که مضمونش این بود درهم مغشوش واجب است نابود بشه و از بین برده شود. سومین روایت معتبره مفضل ابن عمر بود که حالا نسبت به سندش هم ما مباحث مفصلی داشتیم. بعضی از دوستانم از بعضی از اعلام نجف مطالبی رو فرستاده بودند که نتیجه مطالب اونها تأمل در مفضل ابن عمر بود. ما با 4-5 جلسه تحقیقی که در گذشته داشتیم به نظرم پاسخ از این مطالب این محقق هم داده شده در ضمن اون مباحث و قائل شدیم به وثاقت مفضل ابن عمر. حالا اون جلسات رو باز دوستان و آل نبی که فرستاده بود پیگیری بکنن، مطلب این محقق رو هم ببینن، باز اگر نکته‌ای بود مطرح کنن تا استفاده بکنیم. حالا بالاخره سند به نظر ما معتبره، توضیح دادیم. البته روایات مفضل ابن عمر که در کتب اربعه هست با این قید دیگه اینا رو که بیان شد. دلالت روایت اینجور استدلال می شود که امام علیه السلام نسبت به درهم ستوق که جزء دراهم محمول علیها هست به مفضل فرمودن اکسرها فإنه لا يحل بيعها ولا بيعها ولا انفاقه. خب امر در این روایت آمده، امر ظهور در وجوب داره، اکسرها باید بشکنی این هیئت رو، نابودش کنی، زیرا نه بیعش درسته و نه انفاقش حلال است. پس گفته شده است که روایت دلالت میکنه هیئت دراهم مغشوش باید نابود بشه. خب اون وقت چون بحث ما در دراهم تقلبی است، یا دراهم تقلبی مصداق بارز درهم مغشوشه، یا به قیاس اولویت وقتی دراهم مغشوش وجوب کسر داشت، دراهم تقلبی به طریق اولا وجوب کسر داره. این بیانی که اینجا مطرح شده است. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی دلالت این روایت رو در حکم تکلیفی وجوب امحا یا وجوب کسر قبول ندارن. خلاصه مطلب مدرسه نجف این است که می‌فرمایند درست در روایت ببخشید امر به کسر شده اکسرها، ولی ما قرینه داریم که این امر تکلیفی نفسی نیست که واجب از شکستن و امحاء درهم مغشوش، بلکه این امر ارشاد است به یه مطلب دیگر، و اون مطلب تعلیلی است که بعد از این امر آمده است، اکسرها فإنه لا يحل بيعها یا بيعه ولا انفاقه، بشکن این درهم رو زیرا نه بیعش حلال است و نه انفاقش حلال است. مرحوم آقای خویی فرمایند این وجوب کسر معلل است. چرا باید شکسته بشه این درهم؟ به خاطر این که بیعش حلال نیست، انفاقش جایز نیست. پس بنابراین وجوب کسر ارشاد به این است که نباید فروخته بشه، نباید انفاق بشه، لذا دلالت نمی کنه بر این که اگر کسی نخواست این درهم رو بیع کنه، نخواست انفاق کنه، خواست برای خودش نگه داره، بازم وجوب کسر داشته باشه. روایت امر امر ارشادی است، ارشاد به عدم حلیت بیع و عدم حلیت انفاق. بشکن تا در این راه مصرف نشه. خب اگه کسی نخواست در این راه مصرف کنه وجوب کسر نیست. این مطلب مرحوم آقای خویی است. دقت کنید، تلمیز محقق حضرت امام قدس الله روحه و مزکیه صاحب تفصیل و شریعه اشکالی به مرحوم آقای خویی وارد می کنن. در مکاسب محرمه جلد هفته تفصیل و شریعه صفحه 86 ایشون ادعا می کنند حکم وجوب کسر حکم ارشادی نیست، بلکه حکم تکلیفی نفسی است. چرا؟ ایشون می‌فرمایند در تعلیل دقت کنید، لا یحل بیعها ولا انفاقها. آیا لا یحل الانفاق حکم وضعی است یا حکم تکلیفی است؟ میگن مسلم حکم تکلیفیه. میگه درست نیست بگیم انفاق باطله. پس حرام است انفاق. انفاق که تکلیفاً حرام بود لا یحل البیع هم حرمت تکلیفی است. جایز نیست درهم محمول علیها مبادله بشه، حرام است. پس لا یحل بیعها ولا انفاقها هر دو ظهور داره در حکم تکلیفی. نتیجه میگیریم اکثرها هم ظهور در حکم تکلیفی داره، واجب کسرش تکلیفه. حالا عبارت این محقق رو نگاه کنید ببینید توجیه دیگری برای عبارتشون میشه یا نه همینه که ظاهر عبارتشون است. عرض میکنیم که اگر کلام این محقق و مقصودشون همین باشه که به نظر ما دقت نشده در کلام مدرسه نجف، اصلا بیشون عرض میکنیم افرز لا یحل البیع والانفاق ظهور داره در حکم تکلیفی، اصلا نص در حکم تکلیفی است، از اینکه بالاتر نیست، اصلا نصه. یعنی این قسمت روایت میگه حرام است بیع درهم مغشوش تکلیفا و انفاق درهم مغشوش تکلیفا حرام است. بسیار خوب، این که منافات نداره با حرف آقای خویی. مرحوم آقای خویی ادعا میکنن که اکثرها وجوبش ارشادیه. حالا ارشادی مسامحه، به تعبیر ما طریقیه. امام میفرماین بشکن این درهم رو، چرا؟ زیرا حرام است بیع و انفاقش. پس بشکن تا بیع نشه. بسیار خوب، بشکن تا انفاق نشه. یکی حرف های خوبی باطل نمی کنه. این دوتا ظهور در تکلیف دارن، بسیار خوب، ولی حکم اکسرا حکم طریقیه. و جالب تعلیل العله تعمم و تخصص، فانه ظهور در تعلیل داره. بشکن تا اینکه بیع نشه، تا اینکه انفاق نشه. لذا این که این محقق اصرار میکنن لا یحل بیعها، ظهور در تکلیف داره. بسیار خوب، ما قبول میکنیم ظهور در تکلیف داره. خیلی خوب، اما این که باعث نمیشه بگید اکسرها هم یک امر تکلیفیه که. لذا به نظر ما کلام مدرسه نجف کلام دقیقی است. میفرمایند ظهور این روایت اینه که کسر واجب است تکلیفاً، نه به عنوان یه تکلیف نفسی، به عنوان یه تکلیف طریقی یا به تعبیرشون ارشادی. چرا باید این درهم رو بشکنی؟ زیرا فروش نشود، انفاق نشود. پس بنابراین اگه کسی نخواستی درهم رو بفروشی، نخواست انفاق کنه، وجوب کسری نخواهد بود. حالا دقت کنید، فعلا این یه طائفه. پس طائفه اول فعل جمله مدلولش روشن شد، حالا بیشتر توضیح میدیم. طائفه اول ظاهرش میگفت یجب و کسر درهم مغشوش، باید شکسته بشه، حالا اما نفسیان اما طریقیان. در مقابل این طائفه ما طائفه دیگری از روایات داریم که از این طائفه استفاده می کنیم که دراهم مغشوش و محمول علیها فی الجمله معاوضه باش مجاز. مدلول التزامیشم میگه کسر واجب نیست. وقتی روایت بگه درهم محمول علیهایی داریم که معاوضه باش جایزه، یعنی لازم نیست بشکنی اون رو دیگه، این روشن. این طائفه دوم دو لسان داره، یعنی طائفه دوم میگه درهم محمول علیها معاوضش جایزه، دو تا شرط مطرح میکنه. یه دست روایات یه شرط خاص مطرح میکنه و دسته دیگه یه شرط خاص دیگه مطرح میکنه. حالا میتونید روایات رو سه طائفه قرار بدید، یا طائفه دوم دو تا نگاه به روایات دار. حالا نگاه اول، روایاتی که مضمونش این است که دراهم مغشوشه اگر در بین مردم شهر رواج داره، مردم با اینا مبادله میکنن اموالشون رو، مبادله با این دراهم اشکال نداره. اذا جاز فی البلد، اگه در بلد گذراست، جایز، رواج داره، مردم این کار رو میکنن، با دراهم مغشوش میشه مبادله کرد، میشه معامله کرد، مشکلی نداره. روایات رو ببینید، روایت اول و دوم مشکل سندی داره، ولی خب اشاره میکنیم روایت سوم معتبره. روایت اول به اسنادهی عن ابن ابی نصر عن رجل عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال جاءه رجل من سجستان فقال له ان عندنا دراهم يقال لها الشاهيه تحمل على الدرهم دانقين فقال لا بأس به اذا كانت تجوز. اسناد مرحوم شیخ به بزنتی معتبره. بزنتی میگه عن رجله، خب بحثیست بارها اشاره کردیم، آیا مراسیل مشایخ ثلاثه مثل مسانیدشون معتبر است یا نه؟ نسبت به مسانید ما بررسی کردیم طبق حساب احتمالات، میگیم مشایخ ثلاثه از فرد مجهول اگر روایت نقل کنن اماره وثاقته، اگه جارحی نباشه. نسبت به مرسلاتشون اگه تعبیر این باشه عن غیر واحد، باز میشه به شکلی طبق همون حساب احتمالات سند رو تصحیح کرد. ولی اگه عبارت اینه عن رجل عن بعض اصحابه، اینجور موارد ما این گونه مراسیل رو نمیتونیم براش اعتبار قائل بشیم، به خاطر این که درست نقل بزنتی میگه این بعض اصحابنا ثقتم، لکن این بعض اصحابنا کیست؟ آیا جارح دیگه نداره؟ نمیدونیم، ممکنه جارح داشته باشه. رکن اعتبار مسانید این مشایخ این است که نقل کردن از داوود رقی فرزند، نقل شهادت به وثاقت، جرح هم نداره. ما گشتیم کتب رو، این دو زمیمه میشه میگیم فهو ثقتو، اما اینجا که بزنتی میگه عن بعض اصحابهی عن رجله، یک قطعه این جورچین درسته، یعنی بزنطی داره میگه ثقتون، اما این کیه؟ آیا جارح داره یا نداره؟ احتمال جرح میدیم، لذا نتیجه نداره. پس بنابراین این سند به نظر ما قابل اعتنا نیست. دلالتش اینه، محمد ابن مسلم میگه خدمت امام باقر علیه السلام بودم، مردی از سیستان خدمت آقا آمد، عرض کرد آقا عندنا دراهم یقال له شاهیه، دراهم شاهی. و دراهم شاهی چیه؟ تحمل علی الدرهم دانقین، دو دانق غیر از اون نقره تحمیل میشه بر این درهم، یعنی همون درهم مغشوشه. خب سوال اینه چیکار کنیم؟ ما میتونیم با اینا معاوضه کنیم یا نه؟ فقال لا بأس به اذا کانت تجوز. حالا تجوزم روایات بعدی روشن میکنه، اگه در بلد گذراست جواز داره، مردم مبادله میکنن اشکال نداره. پس مدلول این روایت اینه، درهم محمول علیها اگر جواز بلد داشته باشه، رواج داشته باشه در بلد، مردم باش مبادله کنن اشکال نداره.
درهم مغشوش خارج نیست؟
نه دیگه،
شاهیه از اول همین داره همینجوری.
تحمل علیها دانقین، میدونم
اول داره همینجوری، این
کجا از اول؟ تحمل علیها، قبلا هم گفتیم دراهم محمول علیها مقصود
اون مکنه دارن به این صورت ضرب میکنن.
حالا دراهمیست که تحمل علیها، اسم شاهیه اینجوری داره ضرب میشه، ولی اگر درهم سلطانی باشه مشکلی نداره، به سوال نداره اصلا.
همین
دیشت حالا روایات دیگرم ببینید روشن میشه. حالا روایات دیگرم ببینید، درهم محمول علیها. روایت دومم مرسله است، امن حدثه عن جمیل عن حریز ابن عبدالله، شاید همین روایت بالاخره به این بیان، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه قوم من اهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول علیها. این اصطلاح فقال لا بأس اذا کان جواز المصر. روزه که نداره آقای خالده
نه.
الروایت الثالثه، روایت سوم، صحیحه فضل ابی العباس، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الدراهم المحمول علیها. دراهم محمول علیهاست، یعنی درهمی است که دستکاری شده، تصرف شده درش، یه چیزی اضافه کردن بهش. درهم محمول علیها اینه، ولی درهمی که حاکمیت چیز میکنه محمول علیها نیست. باز روایات بعدی هم باز بهتر روشن
میکنه. شاهیه رو حاکمیت ضرب میکرد یا نمیکرد؟
قطعا یه درهمی حاکمیت داشته، بعدا اینا میامدن دانقین برو حمل میکردن. بله. فقال اذا انفقت ما یجوز بین اهل البلد فلا بأس. عیسی فز ابی العباس، اذا انفقت ما یجوز بین اهل البلد فلا بأس. سوال از درهم محمول علیها است. این درهم محمول علیها هم اطلاق داره. حالا بخوایم حرف شما رو قسمتش که تصحیح کنیم، اطلاق داره. چه محمول علیها توسط حاکمیت و چه مردم، فرق نداره. امام میفرماین اذا انفقت ما یجوز بین اهل البلد فلا بأس. اگر این درهم محمول علیها جواز و رواج اهل بلد رو داره فلا بأس. وین انفقت ما لا یجوز بین اهل البلد فلا. اما اگه انفاق کنیم مالا یجوز بین اهل البلد، اینجا انفاق، حالا اگر آقای اسلامی پر بود اون دفعه اشاره کردن، این یا آقای مظفری بود به نظرم که گفتن انفاق یعنی خرج کردن، توی روایت ممکنه اینجوری معنا کنیم، معنی خرج کردن، بیع و غیر بیع و انفاق خاص نیست. اما در روایاتی که انفاق در کنار بیع آمده، یعنی انفاق، انفاق به معنی خاص. خب پس این روایت سوم صحیح است، سند معتبره. امام علیه السلام با یک شرط درهم محمول علیها رو مجاز به مبادله میدانند. خب مدلول التزامیش اینه، پس کسبش لازم نیست. جواز بیع داره با این شرط اذا کان تجوز و بین اهل البلده. خب طائفه سوم، این طائفه رو اشاره بکنیم، مفادش جواز معاوضه بر درهم محمول علیه هاست اذا بینم. کسی که میخواد این درهم رو در معاوضه به کار ببره به طرف خودش بیان کنه، توضیح بده، بگه آقا این درهم مخشوشه. امام در طایفه سوم میفرمایند دیگه جواز بین اهل بلد نیست. امام میفرمایند اگر بیان کند فروشنده، کسی که میخواد این درهم رو بفروشه، این درهم رو مبادله کنه برای طرف مقابلش که این درهم مغشوشه، اشکال نداره. روایت معتبره محمد ابن مسلم است، علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن علی ابن رعاب قال لا اعلمه الا عن محمد ابن مسلم. این روایت رو ما در بحث رمز ارزها به مناسبتی مطرح کردیم، در اون بحث که آیا زر به سکه و پول از مختصات حاکمیت است یا نه، این روایت اونجا مطرح کردیم، روایت دال بر جواز زر و برای غیر حاکمیت. حالا اینجا این استفاده رو میخواییم از این روایت داشته باشیم. سند رو بررسی کردیم، لا اعلمه الا عن محمد ابن مسلم، با یه تحقیقی گفتیم سند درسته. قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس او غیره. مردی درهم میسازه یا تصرف میکنه در درهم، فرق نداره، یحمل علیها النحاس او غیره. نحاس میاد مس رو این درهم حمل میکنه میگذاره، یا غیر نحاس، اون ماده اصلی که نقره رو کم میکنه چیز دیگه روش میگذاره، ثم یبیعها، بعد میاد همین درهم رو به مردم میفروشه. بس اشیه. قال امام فرمودن اذا بین ذالک فلا بس، اگه بیان کنه برای مردم، اگه توضیح بده برای طرف که آقا این درهم مغشوشه، این درهم محمول علیه هاست، اشکالی نداره. خب وقت گذشت، این دو طائفه رو مدلولش باید بررسی کنیم، بعد ببینیم با این دو شرط چه کنیم اینجا، وجه جمع بین این روایات چیه و نتیجه جمع بین طوائف ثلاثه چگونه خواهد بود. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.